بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تعب إن له على ذلك اللهم لعن الشعبة التي جاهدت الحسين فشايعت فبايعت فتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خداوند إن شاء الله این توسلات دعاها از لطف و شرم خودش قبول بفرماید صلواتی ختم کنیم
اللهم صل علی
چون عزیزانی فارسی زبان در جمعمون هست با اجازه سرورم ببخشیم حالا بحثو در دعای نطفه خاطبت صحبه به این که در هر موضوع مهم معمولا مقدمه ای همراه اون می شود مثل استاد بزرگوار تشکر تسارت می شود حضرت خادمت استفاده کنم از حق از طالب لطف کنی خدمتتون تسارت می شود خیلی ببخشید برای ورود بر هر امر مهمی معمولاً مقدمه ای را نیاز هست که این مقدمه خاصیت های مختلفی دارد از آن جمله این که تشیده اصل لب آن سراسر اون موضوع اون امر را در اون مقدمه ما یکجا بیان می کند یا گاهی این مقدمه ما را آماده می کند که با آشنای با آن اون امر مهم را ما به تدریج آمادگی پیدا بکنیم ورود پیدا کنیم آشنا بشویم کسی که یک کتاب مهمی می نویسد اگر دقت کنیم یه چند برگ مقدمه اول بر اون اگر کسی این مقدمه رو درست بفهمد بقیه مطالب که تا آخر با اون خواهد شد باز خواهد شد تفصیلاً با اون ارتباط پیدا می کنه اون مقدمه هست که جهت اون مطالب را تقدیم می کند و فهم درستی را از اون ایجاد می کند ما وارد یک مجلسی می شویم ببینیم ابتداءً به ما خرما و حلوا و اینها می آرند این مقدمه می شود بر این که ما بفهمیم این مجلس مجلس عزا است به تدریج باز می شود مجلس عزا است همینطور باز می شود اینجا غم و غصه ای هست اینجا ناگواری هست همینطور باز می شود وارد می شویم ابتداعا در مقدمه به ما شیرینی و شربت و این توسط می دهد ورود ما بر این جلسه شادی و خرمی و سرور است شادی هست خودش معنایش همچنان باز می شود، خوشحالی هست و نشاط هست، تفرج هست، همینطور باز می شود. خلاصه بحث مقدمه بحث جالبی است که جا داره مستقلا نقش آن در موضوعات مهم بحث بشود. در دعای نطفه اگر ما دقت بکنیم یک مقدمه ای رو دارد، بعد در طول دعای نطفه مطالب بسیار بلندی به صورتهای مختلف در یک زندگی ویژه که منحصر شیعه هست اونجا باز شده است. خب صحبت از گریه هست، صحبت از عظمت امامت هست، صحبت از قدرت و فوق العادگی امامت هست، صحبت از آنچنان مظلومیتی که آنچنان جریه ها رو می خواهد و صحبت از مقامات بالای از مؤمنین و خیلی از مباحث اونجا آمده است. شما این مقدمه رو اگر دقت بکنیم خواهیم دید که همه اون بحث هایی که پیش رو باز می شود این مقدمه می خواهد جهت اون را معین کند. با مختصر توضیح حالا از خود عبارات استفاده بکنیم که خیلی محضر اساتید بزرگواران زبان درازی. خب در مقدمه عرض می کنه الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد النبی العالم و سلم تسلیم. اللهم لک الحمد علی ما جرى به قضاؤک فی اولیائک الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي. آرام آرام مقدمه رو وارد میکنه به متن دعا. خب الحمدلله همون معنای الحمد اگر درست باز بشود در واقع مجموعه ای از مفهوم همین دعا برای انسان باز خواهد شد. این که حمد مخصوص اللهی که رب عالمین هست. ما اجمالاً یکی از این عالم‌ها را به اندازه وسعت خودمان می‌توانیم بفهمیم. کسی نیست بگه من هیچی نمی‌فهمم. هر کس حتی کور باشد، حتی کر باشد، بالاخره بخشی از جزئی از یک عالمی را می‌تواند بفهمد یعنی چی. با مختصر دقت حتی یک پوست خودش رو، حتی یک حالی از احوالات خودش را که دیروز به شدت غمگین بود حالا به شدت خوشحال شد، این تضادی که در وجود خودش با مختصر دقت کلی فکر انسان را به این عالم توسل می‌دهد. یه ساعت پیش به شدت تشنه بود، حالا به شدت رغبت به غذا ندارد، سیر شده. این تضاد در یک وجود واحد چگونه می‌خواهد اینطور الی آخر؟ همین مقدار که عالم رو میفهمد چقدر شگفت انگیزه، اصلا توش مونده که یعنی چی این عالم. یک برگ از اون میوه به اون بزرگی از توی اون ساخته میشود، میره اون. حالا یک عالم، اون وقت العالمین. اینجا دیگه فکر انسان هر سن نابغه باشد دیگر میسته، دیگه حیران میماند. هر مقدار در این عالمینش بخواهد خوب اندیشه کند، به همون ایزان قابلیت پیدا میکند به رب توسط پیدا کند. یعنی خود این به او قابلیت میدهد که به رب توسط پیدا کند. یعنی اینطور نیست شما بگیم مثلا توجه به رب یه کار مشکلی است، یه کار سختی است، یه دوره‌های ویژه خودش رو می‌خواهد، اگر سه تخصصیش همین دوره. اما این راه باز هست برای همه انسان‌ها در همه شرایط او، برای هر کسی که حسی از این عالم‌ها خودش دارد، برای همون مقدار راه بازه. همون رو که در دسترس خودشه، به شرط اینکه جدی به اون توسط بکنه، خواهد دید که زمینهی در رو پیدا می شود که به رب به اون عالم توسط پیدا کند. حالا بگذاریم از این. الحمدلله از اسم الله رب را اینجا میاره، رب العالمین را بیارد. العالمین ذره ای از عالم، یکی از این عالم ها را که برای او کاملا قابل دریافت و فهم هست، برای او دسترس. و صلی الله علی این صلواتی که اینجا می آورد باز یک مقدمه بسیار مهمی است. بعد از توسل به حضرت رب از طریق عالم، هر کس به اندازه اون عالم خودش که برایش قابل فهم هست، توسل به صلوات، چه نقش صلوات در خلقت عالمین از سوی حضرت رب یه نقش فوق‌العاده است که بحث ولایت را در اینجا باز می کند. و باز یه بحثیست فوق العاده قابل توجه. و نقش صلوات بعد از توجه به توحید، اولین و مهمترین حقیقتی هست که انسان با آن خواهد توانست در ارتباط به توحید و رب عالمین بتواند از آن بهره بگیرد. اگر این دوتا مطلب رو انسان توسل پیدا کرد، اون وقت آن رب العالمین، العالمین خب اساتید عنایت دارن که عالمین جمع آمده، اون وقت این جمع اگر به الف لام همراه باشد، اون وقت افاده عموم می کند. یه وقت مثلا ما میگیم که اشیای اینجا رو جمع زور کنید، هر چه هست اینا رو بریزیم مثلا بیرون. خب شاید بعضی چیزها هم مورد نظر نباشد، اما میگوییم هر چه هست جمع کنید بریزیم بیرون. هر چه هست اینجا دیگه استثناء دیگه نمون، حتی یک پرکاهی اگر یک گوشهی باشد میگه و اونجا مونده، هرچه هست امو، حتی اگر چیزی به دیوار چسبیده یه چسبی کوچک اونجا میگه ما اونم بشن، هرچه هست عمومه عالمی. اون وقت العالمی، وقتی العالمی شد دیگه هرچه که مفهوم عالم درش هست، یک مو برای خودش عالمه، خواص خودش رو، شگفتی های خودش رو، یک چون غبار که حساب نمیاریم، پر یک مجاز یا عالم برای خودش، العالمی، حالا عالم های فوق محسوسات ما. وقتی اینها توسط پیدا شد اونگاه اللهم دوباره لک الحمد. ما اینطور القا شده به ما که حمد رو در جایی میگوییم که موافق میل ما بوده، یه چیزی که موافق میل ما بود به ما برسه میگیم الحمدلله. اما اینجا مطلبی میفرماید که قابل دقته، میفرماید خدایا بر تو حمد باشد، الا ما جرا بهی قضاؤک. حالا از ما میشه فهمی کنزا اون قدر رو میخواد بیان کنه، قضا هم که لفظاً آورده، یعنی بر آن سشه قضا و قدری که بله ما جرا بهی قضاؤک فی اولیائک، خدایا بر آن قضا و قدری که بر اولیاء تو جاری هست بر آن حمد میکنم. خب اون وقت قضا و قدرش بر اولیاء تو جاری هست، اون قضا و قدر رو خب تو خود دعا باز کرده، اون قضا و قدر، اون تراز و فروده ها، اون امواج، اون وضعیت های متفاوت و مختلف و گوناگون در اون همه در توی قضا و قدر خدا هست که جاری شده فی اولیائی که اون اولیای تو کدوم اولیا؟ الذین استخلصتهم لنفسی که و دینه، الذین آنچنان اولیایی که خالص کردی آنها را برای خود و دین خودت، از اخترت لهم جزیل ما اندک من النعیم المقیم. و وقتی که اختیار کردی برایشان جزیل ما اندک من النعیم المقیم، اون نعمت پایداری که نعیم مقیمی که ما اندک، از اون همه نعمتها که در محضر خودت هست، از اونها جزیل آن را، یعنی اون نعمت پایدار بسیار بزرگ، فراوان، فوق العاده، یعنی ما اون نعمتهایی که آشنا بودیم از جنس اونها نیست، نعمتی است که جزیل آنهاست، فهم آن نعمت اصلا برای من این آسانی ها قابل دریافت نیست. الذی لا زوال له ولا اضمحلال، آنچنان نعمتی که دیگر زوال اضمحلالی برای نیست. خب اون مقدمه دارد این بخش بحث رو باز میکنه، این نعمت جزیل آنچنانه پایدار بدون زوال اضمحلال که پیش خودت هست، که بعد از این که شرط علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه و زخرفها و زبرزها، این نعمت به اون عظمت را بعد از این که شرط کردی با اون اولیای خودت که زهد در درجات این دنیای پست و زخرف و زبرز آن داشته باشن. خیلی جالبه در یک جا می فرماید درجات، در یک جا می فرماید دنیای پست. درجه با درکه تفاوتش اینه که اگر یک چیزی به بالاتر میره به اون درجه میگوین، پایین تر بره درکه میگوین. وقتی نردبان ما به بالای پشت بام میریم، پله های اونها درجه درجه هی میره بالا. اگر نردبان رو چاه گذاشتیم میریم تا میشه درکه درکه. از یک طرف می فرماید درجات دنیا، یعنی بالاخره حساب برتری، بالایی، مقامات و اون بلندی ها، اما در این حال اینا مال دنیای پست و آرایش ها و جذبه های فریبنده آن، زخرف و زبرز آن. خب با اینا چه کار کنند؟ اینا زهد بکنند. این جان کلام دعای نطبه در مقدمه میخواد باز بکنه. میفرماید از زهد فی درجات. ما یک وقت زهد منت دنیا داریم، یک وقت زهد فیت دنیا داریم. یه مثال عرض بکنیم تا مطلب ظرافت مطلب یه خورده بیشتر. خب یک وقت ما از دریا کنار میریم، عقب عقب میگردیم تا غرق نشویم. از غرق شدن پرهیز میکنیم با کنار رفتن از دریا. یک وقت توی دریا از غرق شدن خودمون رو نگه میداریم. این دوتا خیلی تفاوت داره. شخص 10 کیلومتر عقب عقب میره که من در دریا از غرق شدن در دریا نجات پیدا کنم، کنار میره، میشه خیلی آسونه. یه وقت اینی که تو دریا هست و توی دریا از غرق شدن کاری میکنه نجات پیدا بکنه. یک وقت کسی از دنیا به کلی فرار میکنه، گوشه میشینه، ورود به فضای اجتماع نمیشود، یه غاری، گوشهی، انزوایی به هوای اینکه عجب برم اونجا به گناه میفتم، حسادت میاد، ریاست طلبی میاد، ریا میاد، عجب میاد، چی و چی، از این دریا فرار میکنه تا گیر اینها نیفته. این زهد منت دنیاست. اما مأموریت اولیای الهی که خدا شرط شرده از زهد فیت دنیا است، یعنی اینها مأمورند در این درجات دنیای پست قرار بگیرند و در توی این زهد رو داشته باشند. این زان کلام دعای نطفه هست که دارد در یک کلمه خلاصه کرده. زهدی را از اونها شرط کرد که در درجات و مقامات و امکانات و هر چه اراده کنه بتواند باشد، اما در عین حال زهد رو داشته باشد. اون بحثه هایی که در دعای نطفه آمده که یک زاو معصوم علیه السلام را از قدرت‌های معصوم صحبت می‌کنه، از عظمت معصوم صحبت می‌کنه، فوق‌العاده‌ای معصوم صحبت می‌کنه، از عوالماتی که هزاران عالم در همه اونها معصوم علیه السلام اصلا ولایت دارد، اول خلق عالم، ببین چه قدرت، چه عظمت، کجاها یک مرتبه مظلومیتی دارد، آنچنان مظلومیتی که باید بیاییم این چنین گریه کنیم. این نکته نشأتش از زهد اون شرطی که قرار گرفته، که آن زهد را در تمام این فضای قدرت و عوض و همه اختیارات امکانات این رو داشته باشه، شرط شده. معصوم علیه السلام اینطور نیست که حکومت معصوم، حکومت ولایت، حکومت مثل سیاستمداران دنیاست، هر چه دلش بخواد، هر طور دلش بخواد. اینا در اون عالم این شرط برقرار شده. مشهور است دیگه، وقتی از عزمنه اومدن محضر امام حسین علیه السلام که آقا اجازه بده ما همین لشکر رو کارشون یک سره بکنیم، زهد حضرت اجازه نداره، شرط اسمتشون در اون عالم زهد رو در اینجا شرط عبودیتشه. با اوج قدرت بلا تشبیه، بلا تشبیه، یعنی مثال دیگه، بلا تشبیه، یه پدر دلسوز، مهربان، حکیم، آگاه، مربی وارسته، حالا از قضای الهی که از بحثهاش لات، شلوغ، شرور، بدخلق، یه چیزی عجیبی در اومده. این پدره میتونه بده راحت شبانه ساقو برداره سرش رو بنزه تو چا، هیچ هم باش نداره، میتونه یه سم میروی که تمامش کنه کارشون رو، هر کار میتونه بکنه، اما نمیتونه. اینطور نیست که این نمیتونه یه بحثیست، چه چیز نمیگذاره نمیتونه؟ در عالم خلقت از پدر، از چنین پدری، البته از چنین پدری این عهد و پیمانی گرفته شده، مسئولیتش برای فرزند خودش، اون عاطفه و اون عقل و اون حکمت و اونها اجازه نمیدن کار رو بکنه. یه کاریست که اینطور چه دست خودشم باشد با اونچه میتوانه، اینجاش خیلی زالده. اونها که شبهه میکنند آخه چطور میشه وقتی این معصوم قدرت رو داره خب میتونه، چرا نمیکنه؟ خب بسم الله، تو برای بچه چرا نمیکنی؟ اذیت میکنه، میزنه، میریزه، میشکنه، تو قدرت چه دارید؟ چرا نهار بهتر غذا رو میاره میگه بیا بخور؟ چرا بهتر لباس، چرا بهتر امکانات بهش میده؟ تو چی میتونی؟ چرا اینجور رفتار میکنی؟ این عاطفه در سرشت خلقت پدری، نه آقای الف به فرزندش آقای ب، به عنوان پدری در خلقت او، این قانون در خلقت او سرشته شده. شرط اینطور نیست که مثلا خدایی هست اونجا قرار گرفته، بعدم ائمه مثل اونجا یه طرف وایس داده بودن، حالا صحبت میکردن، این قول قرارها گذاشته شد، حالا هم حضرت میخواد من رو شرطش عمل بکنه. یه بحثه های معارفی با نگاه آفرینش، با نگاه معرفتی، سیره های سر مسیره های عالم که برای من اون عالمین رو میخواد ظهور بده. معصوم علیه السلام وجودش جمع اون عالمین هست، اینجا داره نشون میده زندگی معصوم چگونه زندگی هست. این معارف اگه درست باز بشه، یک آدم بدبخت کزندیش سادلور نمیاد دیگه فریب چهار تا شبهی که دشمن درست شرده و ابزار گوناگون به جامعه ریختین ها رو تحت تأثیر اون قرار بگیره. امروز که شیاطین به شکلهای مختلف متفقاً دست هم دادند شبهاتی رو بتراشند بر علیه مقام ولایت، این اگر معرفت ولایت با نگاهی که معارف دین ما باز کرده درست باز بشود، خب وقت میزنه تو دهن سنین شیاطینی به زاین که تحت تأثیر اون شبهات قرار بگیره. چرا؟ میگه تو با حال هوای رؤسای قوم خودتون داریدین شبهاتو میتراشید. ولایت در نظام شیعه اصلا از جنس دیگریست. اینطور نیست که ولی امر مسلمین عاجزه، نمیتواند، میترسه، توانمندی مدیریتی ند. اینا دلیل بر نفهمیه، ناآشنایی و ناآگاهی و جهالت چنین انسان از معنای ولایته. ولایت یک بحثی که در ارتباط با ولی الله اعظم علیه السلام در ارتباط فشرتو فشرته و زهد در ذات دنیا در دعای نطبه یک بابی رو باز می کند که از اینجا شروع می کنه تا مسئله حکومت ولی خدا در جامعه و مطالب گسترده دیگری که از این بگذاریم. خب پس فشرتو لک ذالک، خب اونها هم که این شرط رو کردن، از کردیم شرط به اون معانی خودش، و علمت منهم الوفاء به، تو وفای آنها را به این شرط که زهد در درجات دنیا با همه آراستگی ها و فریبندگی ها و زخرف و مزخرفات و زبرد و همه انواع و اقسام این جذبه هایش، تو دانستی که اونا وفادارند. قبلت هم و قربت هم، خب اینا مطلب جبری بودن اسمت رو اینا بر می دارد. اسمت جبری نیست، وفای به عهد. خب اینها اتفاقاً با اون شرط وفایشون که میخوان وفا بکنند، ریاضت معصوم علیه السلام بالاترین و سختترین ریاضت ها را در این عالم تحمل میکنند. چرا؟ برای اینکه یک وقت ما مثلا این میز رو میخواهیم نگاه نکنیم، کنترل میکنیم خودمون رو که به این میز نگاه نکنیم. خب این ریاضتش خیلی سخت نیست، و فوقش میرم از اون ور میرم، فوقش میرم اون یک اتاق میذارم دیگه، تمام شد. اما حالا بخوام حتی ذهنم هم نباید توجه بیم بکن، چقدر سخت این که نشه چشمم به اون نبینه، ذهنم هم به اون متوجه نشه، این چه ریاضت سختی رو میخواد. لحظه ای ذهنم تو عمرم برای این که قرار به این میز توجه نکنم این اتفاق نیفته. چون میگه ببین جبره، تازه خیلی سخته تر این ریاضت. اون وقت چقدر بایستی هی به خدا ناله کنه، گریه کنه، در نخلستانها زار زار گریه کند، در نماز آنچنانی، در هر آن زندگی آنچنان توجه به اون که این زهد حتی از ذهنش هم نگذره توسط به این دنیا. متاسفانه معارف را به ما زوری القا می کنند که شبیه به یک افسانه میمونه تا این چون واقعیت های عینی. اونگاه دشمن میاد از همین خلاص رو استفاده میکنه، یه خلای چیزی غیر واقعی از معارف درست میکنن. حالا چه دسته های در کار اون دیگه جای خودش، این استشوار، این شیاطین. اونگاه وقتی یک دانشجوی میره در کلاس درس، اونجا چه میکنه؟ اونجا میگه این با مسائل علمی چی درست نیست، ای کاش من هم، اگه خدا هم به علی علیه السلام اون اسمت رو داد و من هم میداد، من هم مثل علی رسه میشدم دیگه. ببینیم از کجا وارد میشه، در حالی که اینطور نیست. بله علی علیه السلام معصومه، اما چقدر در سخت ترین ریاضت حواسش رو زن کرده، لحظه ای حتی تو ذهنش اگر این زهد من فقط در اعضای جوارح منه، چه میگه بیا برو یه گوشی از بهشت هم برو زندگی تو بکن. اما اون مدیریت عالم هستی علایه حال و علمت منهم الوفاء بهی، وفاداری این ریاضت خیلی سنگینی رو، و قبلت هم و قربت هم و قدمت لهم و ذکر العلی و ثناء الجلیل ادامه. خب وقتی این زهد در درجات دنیا معلوم شد، اون وقت زندگی معصوم علیه السلام به لحاظ عالم بشری خب وضعیت بشر رو دارد، کما آنچه دست هر انسانی ساقو ببره درد میگیره. انا بشر مثل کن به لحاظ عالم بشری اگر دست معصوم علیه السلام ساقو ببره درد میگیره، اگر فرزند من بمیرد ناراحت میشن، فرزند من ناراحتش بیش از من رسش. چرا؟ برای این که اون لطافتی که در اون حضرت هست من اونو ندارم. که در نظام بشری این مشکلات، این مصیبت ها چه وارد میشه، این طور نیست که خب معصوم علیه السلام میشه دیگه، اون چه پیش خدا هست که دیگه غم و غصه ها رو نداره، چه این مشکلات نداره، چه نه به لحاظ عالم بشری این غصه ها حقیقتا وجود داره بیش از دیگران، تازه اون سندن برابر. و توجه به این اون زهد رو دارد در این حال. لذا در یک جا بحث از مقامات خیلی بالا، در یک جا سختی کار تا امضا چه عرض میکنه خلیگب کل باکون، اونهای که بناس جریه کنند و آنها جریه کنند به مصیبت های آنها علیه السلام. و ایاهم فلیند و بن نادبون، فقط به آنها نطبه کنند. خب از این استفاده های مختلفی میتوان کرد که خب جریه خب یه حالت ممکنه صورتهای مختلف داشته باشد. وقت تمام شده ولی ظاهرن دیگه تمام نشه که وقت سه دقیقه تمام کنیم تمام وقت. خب حالا شاید قسمت تا اینجا بود. خب همین اینها چه می‌فرماید؟ نهایت می‌خواد اینو بفرماید که اگر ما در عالم می‌بینیم جریه ها هست، منشش از این مظلومیته، نطفه ها هست اینه، زدزه کشیدن ها و ناله ها و فرید همین ها. اگر کسی تو زندگی امروز از هر زایی منتهی به اینها میشه، بفهمد که همه از انزار ریشه گرفته. یه بحث خیلی دقیق اجتماعی و سیاسی است که در دعای نطبه ما رو به اون توسط میدهد و به اون ریشه مشکلات ما که متاسفانه در جامعه بشری داریم میخواد ما رو به اون توسط بده و از آن توسط ما را آماده کنه، به حرکت در بیاره برای اقدام و برنامه‌ریزی که دعای نطفه به ما ترسیم کرده است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.